أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرع سوم بود، در مسئله اولا. شخصی منی را وجد فی ثوبه، یقین دارد که این منی از خودش هست، از این جهت مثل فر اوله، ولیکن شک دارد این از جنابتیه که غسل کرده است یا از جنابت حادثه است که غسل نکرده. اگر از جنابتی هست که اغتسل، خب غسل برایش واجب نیست. و اگر از جنابتی هست که لم یغتسل منها، غسل واجب است. فرع جونداریت دقت درش هست. مرحوم سید در این فرعم فرمود که غسل واجب نیست، به امکان احوت احتیاط مستحبه. ظاهرن استصحاب کرده عدم جنابت جدیده را، استصحاب کرده بقای طهارت را، طهارت کبیره. اون وقت که غسل کرد طهارت حادث شد بالغسل، شک داره اون طهارت از بین رفت به جنابت جدید یا نه، استصحاب میگه طهارت باقیه، استصحاب میگه جنابت محقق نیست، فلا یجب الغسل. ولیکن در مقام یک شبهه‌ای هست که این شبهه را مرحوم صاحب جواهر متعرض شده و جواب داده. شبهه اینه که محل کلام داخل در تعاقب حالتین، تعاقب حالتین در بحث اصول آمده، تعاقب حادثین آخرش کفایه تعاقب حالتین را بحث کرده. تعاقب حالتینی که نمیدانیم کدام یک مقدم بوده و کدام یک مؤخر، مسئله‌ای که بعداً خواهد آمد. میداند طهارتی داشته است و حدثی نمیداند، اول طهارت بوده بعد حدث، الان محدثه. اول حدث بوده بعد طهارت، الان متطهره. تعاقب الحالتین المتضادتین یشک فی تقدم احدهما علی الاخر. معمولا در تعاقب حالتین میگوین خلاف درش، ولی غالبا مثل سید قائلا به وجوب احتیاط، میگن استصحاب طهارت تعارض میکنه با استصحاب حدث، پس شما طهارت احراز نکردی برای نماز، احتیاط کن. در اون باب وضو می گفتن احتیاط کن وضو بگیر، در باب غسل میگن احتیاط کن هم وضو بگیر هم غسل بکن، احتیاطش بینه دیگه. خب شبهه اینه که این فرعم داخل در تعاقب حالتینه، دو تا حالت داریم، یه حالت جنابت به اون منی که خارج شده از این شخص و یک حالت طهارت غسلی که ازش سر زده. شک دارد که آیا این جنابتی از این منی آمده قبل از اون غسل الان متطهره، یا نه اول غسل بوده بعد این بوده الان محدثه. شبهه اینه، محل کلام داخل در تعاقب حالتین متضادتین، فل احوت هو الجمع. ای باید یک غسل بکند شاد جنوب باشد، یک وضو بگیرد شاد جنوب نباشد. خب این شبهه. صاحب جواهر جواب داده از این شبهه، فرموده نه، اینجا از باب تعاقب حالتین متضادتین نیست. در تعاقب حالتین متضادتین یقین داریم به حدوث دو حالت، نمیدانیم کدام یک مقدم کدام یک مؤخر. اما در اینجا ما یقین به حدوث دو حالت. شاید جنابتی که به این معنی حادث شده همون جنابتیه که قبل از غسل بوده، اونم به غسل مرتفع شده. دو تا سبب اینجا یقین بهش نداریم. ما اینجا شک در حدوث جنابت جدید داریم. یقیناً زمان غسل یه جنابت بود، اون رو یقین تفصیلی داریم. جنابت دوم را شک در حدوثش داریم. طرف علم اجمالی نیست جنابت دوم، یکی طرف علم تفصیلیه و یکی هم شک داریم حادث شده یا نه. پس نباید قیاس کرد محل کلام را به تعاقب حالتین. در تعاقب حالتین دو تا متیقن داریم، دو تا استصحاب داریم یا تعارضان. اینجا یه متیقن داریم و یک مشکوک. متیقن غسله، جنابت زمان و غسله، اینا همه متیقنه. اونم استصحاب داره، استصحاب بقای طهارت. مشکوک جنابت جدیده به توسط این زمانی که این منی خارج شده است، اینم اصل عدمش هست. اونجا استصحابا تعارض میکنن، اینجا استصحابا تعارض نمیکنن. یکی میگه طهارت باقیه، یه استصحاب میگه جدید حادث نشده، اینا با هم موافقن. یکی میگه طهارت باقیه، یکی میگه جنابت جدید حادث نشده، تعارضی با هم ندارن. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر پس درست است که در اون مسئله بعضی ها احتیاط کردن و در این مسئله فتوا دادن که غسل واجب نیست. مرحوم آقای حکیم قبول کرده، فرمده راسته، درست است، این دوتا مسئله با هم فرق می کنه. اونجا یقین به دو سبب داریم، اینجا یک سبب یقینیه یه سبب مشکوکه، این درسته. ولیکن از نظر تعارض استصحاب که اون مهم است فرق نمی کنه. همانطور که در تعاقب حالتین استصحاب ها تعارض می کنن، در اینجا هم استصحاب ها تعارض می کنن. در تعارض استصحابین و در نتیجه حکم به احتیاط فرقی نمی کنن. چرا؟ فرموده اینجا هم دو تا متیقن داریم، دو تا مشکوک داریم. یقین داریم به طهارت اون زمان و غسل، یقین به حدوث داریم. شک داریم باقیه یا نه؟ لا تنقض میگه باقیه. شک داریم باقیه، شاید این جنابت این منی بعد از غسل بوده، شاید هم قبلش بوده، پس شک در بقا داریم. در استصحاب طهارت مشکل نیست، همه قبول دارن. و ها کذا در طرف جنابت، ما یقین داریم به خروج این منی، همین منی که بهش اشاره میکنیم، یقین داریم به خروج این منی او زمانی که خارج شد جنابت آمد. کسی بگه شک دارم، خیلی بی خود گفته. اشاره میکنیم او وقتی که همین قطره از اونجاش پرید، اون وقت یقینا جنوب شد. بعد شک میکنم که آیا همون جنابت حین القطره زاله اگر قبل از غسل بوده، بقیه اگر بعد از غسل بوده. همون اشاره میکنیم، زمانش نمیدونیم کجاست ها، با ذهنمان اشاره میکنیم اون جنابت خروجها، اون جنابت متحققه حال خروج حاضر قطره یقینا محقق شده است. شک دارم همو باقیه یا باقی نیست. همو اشاره میکنم، همو باقیه یا نه. همینا رو گفتیم برای این فرمایش نفرمایید دیگه. الان با ذهنتون اشاره میکنید یقینا وقتی که این قطره آمد یه جنابتی محقق شد، یقین دارید یا ندارید؟ یقین دارید دیگه. بابا به عنوان مشیر اون زمانی که این قطره ایقدر گفتم پرید، برای همین بود که زود درست در ذهنتون قرار بگیره، اون زمانی که این قطره از فلانش پرید سار جنوبن یقینه. شک دارم همو جنابتی که بی این محقق شد، شک دارم که زاله اگر این قبل از غسل بوده، این خروج قبل از غسل بوده، بقیه اگر که بعد الغسل بوده. ارکان استصحاب تمام فرموده که استصحاب بقای این جنابت تعارض میکنه با اون استصحاب بقای طهارت، تعارض کردن تساقط میکنن، شما طهارت رو احراز نکردی، باید احتیاط کنی. ولیکن پس بقای جنابت را نیست. چرا؟ یقین دارم به حدوث جنابت حین خروج عازل قطره، شک دارم در بقای همی جنابت. لا تنقض الیقین به شک، میگم این جنابت باقیه. خب در ادامه کلامش فرموده که بله، یه فرق بین دو مسئله هست و ما از زاویه اون فرق است که فرق میگذاریم بین دو مسئله. یه فرق دیگری در بین او منشأ فرق است بین دو مسئله. نه فرمای شما صاحب جواهر اونجا اصول تعارض میکنن اینجا نمیکنن، نه از جهت فرقی نمیکنن، از جهت تعارض اصول با هم فرق نمیکنن، فرق از یک جهت دیگه است. و اون جهت اینه که در تعاقب حادثین، در تعاقب حالتین یه بحثیه، اونجا تقسیم میکنن تارتن کلیهما مجهول التاریخ، نه تاریخ تارت را میدانه نه تاریخ حدث را میدانه. تارتن تارت معلوم التاریخ، حدث مجهوله، و اخرى بالعکس. سه فرض در تعاقب حالتین مطرحه. و همونجا یه بحثی هست که آیا در مجهول التاریخ، در معلوم التاریخ استصحاب بلا اشکال جاریه، تاریخش میدونی که ساعت 8 طهارت داری داشتی حدوث، ساعت 10 شک میکنی که آیا طهارت رفته یا نه. معلومات تاریخ بلا اشکال استصحاب داره، آیا مجهول تاریخ هم استصحاب داره یا نه، این محل بحثه. مشهور در مجهول تاریخ هم استصحاب قائلن، ولی سید یزدی مرحوم آقای حکیم میگن در مجهول تاریخ استصحاب مجال نداره. آخوندم میگفت در مجهول تاریخ استصحاب مجال نداره. یه بحثی در قضیه تعاقب الحادثین او حالتین بود. خب مرحوم آقای حکیم فرموده فرق محل کلام با توارد حالتین اینه، دو تا مقدمه را فرموده. مقدمه اولا اینه که فرموده در تعاقب حالتین چون دو تا سببه، خب ممکنه هر دو سبب مجهول و تاریخ باشه، یکی معلوم و تاریخ باشه، یکی مجهول و تاریخ باشه، اون یکی این یکی سه صورت داره. در تعاقب حالتین سه صورت متصوره، اما در مقام چون سببها تکرر پیدا نکرده، یکیش یقینیه یکیش مشکوکه، گفته اینجا معنا نداره بگید هر دو مجهول و تاریخن. سبب دوم اصلش مشکوکه، سبب دوم اصل وجودش مشکوکه، وقتی اصل وجودش مشکوکه مجهول و تاریخ در حق او معنا نداره. غسلم که فرض معلوم و تاریخه، غسلی کرده اون معلوم و تاریخه، فرض بحثی نه، میماند دائما دائما در این فرض غسل میشه معلوم و تاریخ، اون جنابت اون طرف جنابت محتمله میشه مجهول و تاریخ. غسل میشود معلوم و تاریخ، این جنابتی که حادث است علا تقدیرن مجهول و تاریخ می شود. حالا فرمایششون بیان بکنیم. فرموده مقدمه دوم، و چون ما در مجهول و تاریخ جنابت است اصل لا جاری نمی دانیم، سید یزدی در مجهول و تاریخ اصل لا جاری نمی داند، پس در این مسئله ما همیشه استصحاب طهارت جاری می شود. استصحاب جنابت چون تاریخش مجهول است جاری نمی شود. اینش درست می فرماده ها، غسل معلوم و تاریخ است، جنابت مجهول و تاریخه، چون خودتون میگید جنابت مردده، جنابت حاصله از این مردده، قبل از غسل بوده یا بعد از غسل، پس این مجهول و تاریخ دیگه. این که ایشان فرموده در فرض ما، مسئله ما، فرع ما غسل معلوم و تاریخه، جنابتی رو که استصحاب میگه هست مجهول و تاریخ، حرف حسابه. حالا اون حرفایی که گفته نگاه کنید، تکرر سبب شده نشده اوناش قابل مناقشه، ولی حرف سر راسته. در ناحیه طهارت معلوم تاریخه، در ناحیه جنابت مجهول تاریخه، چون فرض نمیدونیم این جنابت که از این معنی آمده قبل از غسل بوده یا بعد از غسل، پس مجهول تاریخه دیگه. استصحاب در مجهول تاریخ جاری نیست، استصحاب در معلوم و تاریخ جاری می شود، میشه استصحاب طهارت و میگیم غسل لازم نیست. حرف سیدم درست میشه، سیدم که فرموده غسل لازم نیست از باب استصحاب طهارت معلوم و تاریخ است، معارض نداره، معارضش استصحاب جنابت مجهول و تاریخ، او جاری نیست. این فرمایشات مرحوم آقای حکیم. در تنقیح خب این معارضه را تسجیل کرده، در تنقیح فرموده که نه، ما در مجهول التاریخ استصحاب را جاری می‌دانیم و چون جاری می‌دانیم استصحاب طهارتی که در زمان غسل محقق شده معارضه می‌کند با استصحاب جنابتی که در زمان این منی، خروج این منی محقق شده، تعارض میکنن، تساقط میکنن. شما طهارت را احراز نکرده ای، باید احتیاط کنی، هم وضو بگیری هم غسل. غسل هم بکنی فایده نداره، چون احراز نکردی غسل جنابته، این غسل مقنی نیست چون احراز نکردی غسل جنابته. علم اجمالی داری، یا وضو واجبه یا غسل جمع لازمه. در تعلیقه تنها باز در قربه ما معلق ایشانه به کلام سید تعلیقه زده و فرموده که احتیاط باید لتعارض الاستصحابین. ایرم آوردن نکتشم در تعلیقه آورده. الان عرض میکنم واضح میشه. این احتیاط تعارض میکنن و باید احتیاط کرد، نمیدونم، این از قلم مقرر در تنقیح افتاده. در تنقیح میگه استصحاب جنابت جاریه، باید غسل کنم. این اشتباهه. ایشون هم در اصولش و هم در تعلیقش فرموده که استصحاب جنابت معارض داره. این ابتره کلامی که در تنقیح بادی جور نتیجه می گرفت آخرش، پس استصحاب جنابت ارکانش تمام است، فیعارض و استصحاب تا این را نیاورده، فیعارض و استصحاب طهارت را و بعد از تعارض باید احتیاط کنه، باید این جور می فرمود. خب این فرمایشون در تنقیح که نیاز به یه توضیحی داره. در تنقیح اشاره کرده به یک مسئله اصولیه. در اصول معروف و مشهور در استصحاب کلی سه قسمه. میگن ما سه قسم استصحاب کلی داریم. یه استصحاب کلی که در ضمن شخص محققه، زید در خانه بود پس یقیناً انسان بود، الان شک دارم زید رفته یا نه، پس شک دارم که انسان کلی انسان هست یا نه، استصحاب میکنم کلی انسان را. استصحاب کلی متیقن فی ضمن فردن المشکوک بقا او فی ضمن ذلک الفرد، همه قبول داره استصحاب کلی را، بحث نداره. استصحاب کلی قسم ثانی اینه که یقین داریم به جامع، جامع مردد است بین القصیر و الطویل، و اگر که قصیرم بوده قطعا مرتفع شده و اگر طویله بوده قطعا باقیه. استصحاب قسم ثانی، کلی قسم ثانی، هو الجامع، کلی جامع بین القصیر الذی علم بارتفاعه و بین الطویل الذی علم ببقائه. مثالش همون بلل مشتبه، بلل مشتبهی بین بول و المنی، یقین داره که یه چیزی خارج شد نجسم بود، نمیداند بول فقط وضو واجب باشه، منی غسل واجب باشه، بعد رفت وضو گرفت. خب وضو گرفت شک در بقای کلی داره، کلی حدث را یقین داره، شک داره اون کلی هنوز باقیه، اگر اون کلی منی بوده یا زال قطعاً اگر که بول بوده. کلی جامع المردد بین القصیر که ارتفع و بین الطویل که بقیه. اونجا میگن استصحاب حدث کلی جاریه. بعد از وضو گرفتن دست به قرآن نمیتونه بزند، محدثه لا یمسو الا المطهرون. نماز نمیتونه بخونه چون محدثه، ولی به مسجد میتونه بره. چرا؟ چون مسجد حرام رفتنش مال جنوبه، محدث و حدث اکبره، این احراز جنابت که نکرده که. آثار مترتب بر جامع مترتب می شود، اما آثار مترتب بر خاص مثل حرام است دخول در مسجد، اون بار نمی شه. می تونه صاحب بلال بره مسجد عزاداری کنه، وقتی هم نماز شد بگه ببخشید من نمیتونم نماز بخونم، باید برم غسل کنم، عیبی نداره. اینم قسم کلیه. قسم ثانی من الکلی. قسم ثالث اینه که ما یقین داریم به تحقق کلی فی ضمن فردن، و یقین داریم اون فرد مرتفع شد. فی ضمن فرد مثل قسم اوله، ولی یقین داریم به ارتفاعش در ضمن اون فرد، این قسم ثالثش میکنه. یقین دارم انسان در ضمن زید محقق شد، کلی انسان. یقین دارم زید رفت، شک دارم امر مقارن با زید آمد تو خانه تا کلی انسان باقی باشه، یا نه دیگه امرن نیامد کلی انسان باقی نیست. یه موجودی در خانه میخواییم باشه، کسی میاد در میزنه یه کسی باشه، یقینا اون پسر بزرگه رفت، اون پسر کوچیکه آیا جاش گرفت یا نه، شک داریم کلی انسان یا انسانی در خانه هست یا نیست. خب فرمودن دیگه علما کلی قسم اول بلا اشکال جاریه، کلی قسم ثالث هم اونم بلا اشکال ضعیفتری البته جاریه، اما قسم ثالث گفتن نه جاری نیست. شما یقین داری به حدوث کلی در ضمن فردی که اونم قطعا مرتفع شده، بعد شک داری در حدوث و کلی در ضمن فرد آخر، این شک در حدوثه. استصحاب شک در بقا را نیاز داره. خب اینا سرراسته، اینا در اصول منقح شده، بحثی نیست. در مصباح الاصول و در تنقیح اینجا فرموده که ما یک قسم چهارم کلی را اختراع کردیم، ابداع کردیم، یک قسم دیگری داریم استصحاب و کلی، هیچ کدام از این سه قسم نیست، اسمشو گذاشته کلی قسم رابع. مثالم به همین مثال محل بحث ما زده، در کلی قسم رابع کلی را که یقین دارد مردد است بین اونی که علم تفصیلی به وجودش و ارتفاعش داشت، هم به وجودش و هم به ارتفاعش مردد است، بین اون و بین یه شیء دیگری که اصل وجودشو نمیدانه. کلی مردد، همین مثال زده، یقین داره به کلی جنابت حین خروج این منی، یقین بین کلی داره، نمیداند این کلی همون جنابتیه که زمان غسل داشت تفصیلا و ارتفع تفصیلا، یا این کلی یه جنابت دیگریه که بعدن حادث شده است. فرموده این فرق میکنه هم با کلی قسم ثانی و هم با کلی قسم ثالث. بله؟ نه. و قائل شده که این کلی قسم رابع جاریه، قسم ثالث جاری نیست ولی قسم رابع جاریه. حالا فرقاش اینا رو تأمل بفرمایید. این کلی قسم رابع با کلی قسم ثانی فرق میکنه. فرقش چیه؟ در کلی قسم ثانی علم داشتیم به جامعی که مردد بود بین قصیری که قدر تفع، ولی خود قصیر را ما یقین نداشتیم، تردیده، شاید منی باشه که اگر منی بود ارتفع، ولی در اینجا اگر این جنابت به این منی اگر اون جنابت سابقه باشه من یقین دارم اون جنابت سابقه را، جنابت سابقه مشکوک نیست، اونجا بول مشکوک بود، یه طرفش اینجا یه طرفش اینجا جنابت سابقه، جنابت سابقه معلوم به تفصیله و معلوم به تفصیل هم است که با غسل مرتفع شد. اونجا نمیدانم، اصل این که قصیره نمیدانم، اگر اون قصیره بود ارتفع، اینجا اون قصیره را علم تفصیلی دارم که متحققه. جنابت قصیره عبارت از جنابت قبل الغسل، جنابت قبل غسل من علم تفصیلی دارم اینجا به تحققش، قطعا زمانی که غسل کردم جنابت بود دیگه، جنابت قصیره که با غسل ارتفع. نه اونجا اگری بود، اونجا نمیدونست این منیه، یه طرف اونجا هر دو طرف انطباق مشکوک بود، اینجا یه طرف انطباق قطعا محقق شده به علم تفصیلی و قطعا ارتفع. اونجا علم به جامعی است که مردد است بین القصیر و الطویل، قصیرم طرف تردید است، اینجا قصیر طرف قطع تفصیلی است. حالا هنوز نرسیدیم، حالا فرقاش بگیم بعد ببینید که در اون چجور استصحاب میکنیم فرقاش خیلی واضح میشه. استصحاب قسم ثانی روانه، این استصحاب یکم چشم بندی داره به خاطر همین نکته ها، چون علم تفصیلی دارم، اونی که شبیه قصیر اونجایه اینجا علم تفصیلی دارم به تحققش. با استصحاب قسم ثالث هم فرق میکنه. استصحاب قسم ثالث یقین دارم به ارتفاع کلی در ضمن فردی، یقین دارم زید خارج شد. الان این جنابت را نمیدانم در محل بحث، من این جنابت را نمیدانم، جنابت از این منی نمیدانم محقق شده با اون جنابت قبل الغسل، این را نمیدانم، الان طرف تردیده، ولی اونجا قطعا محقق شد و زائل شد. اینجا اصل تحقق جرا، اصل تحقق این جنابت را در ضمن اون فرد قبل از غسل نمیدانم، بر فرضی که بوده. نه دیگه، ببینید اونجا یقین داشتم انسان در ضمن زید محقق شد، اینجا من یقین ندارم جنابت حادث به این منی قبل از غسل محقق شد. اگر یقین داشتی که دیگه بس تمام بود دیگه. اینجا فرد دوم منی آخره که باقی باشه دیگه، نه دیگه عکسش، نه دیگه، اگر دوم در ضمن اول قطع داشتم به تحققش، اینجا قطع ندارم. این منی نه، جنابتی که با این منی کلیه. نه، همونی که یقینا مرتفع شده را اونجا به چی یقین داشتم و به ارتفاع چی یقین داشتم؟ یقین داشتم به تحقق کلی در ضمن یک فرد و یقینم داشتم به ارتفاعش. انسان در ضمن ولد اکبر محقق شد و یقینم مرتفع شد. نه، یقین ندارم جنابت این در ضمن اون جنابت قبل از غسلی بوده. اگر یه یقین داشتم، چون یه جنابت اینجا بیشتر نبوده دیگه، رفته دیگه. کلی جنابت را، کلی جنابت یقین داشتم، کلی جنابتی که با این منی دیگه که مردد بین دوتایه، نه جنابت تا آخر عمر. کلی جنابت را، یک زمان خاصی را تعیین نمی کنیم، کلی جنابت را یقین ندارم. این کلی جنابتی که با این حادث شد، آیا در ضمن اون فرد محقق شده یا نشده؟ مرددم، همین که تو ذهن ایشون آمد، متیقن فرد مردده، نه کلیه. متیقن در ضمن فردی، مشکوک در ضمن فرد آخر. فرموده اینا فرق دارن با هم، ولی استصحاب رو گفته جاریه. چرا استصحاب جاریه؟ اونش هم خیلی مهم نیست، مهمی جریان استصحابه که آیا جاری هست یا جاری نیست. فرموده که تمامش بکنم، فرموده که قوام استصحاب به یقین به ثبوت و شک در بقا. دو تا رکن داره استصحاب، یقین به ثبوت یا بگو به حدوث، ثبوت دقیق تره، و شک در بقا. لا تنقض اليقين، یقینش به شک، یعنی شک فی البقا. دو تا رکن اساسی داره استصحاب، هر دو رکنش اینجا محققه. الان من یقین دارم به حدوث جنابت حین خروج این منی، یقین دارم که قابل انکار نیست. اون وقتی که این منی، اشاره میکنم با ذهنم، اون وقتی که این منی خارج شد، کلی اینجا نیست ها، فرده. اون وقتی که این منی از یقا خارج شد، سار جنوبم، یقین به حدوث جنابت دارم حین خروج این منی. شک دارم همون جنابتی که با این منی آمده، شک دارم همون باقیه اگر این منی بعد از غسل باشه. اگر این منی بعد از غسل باشه، همون جنابتی را که آورده همون هم باقیه. همون جنابتی را که آورده همون باقیه اگر بعد از غسل باشه. و یا این که جنابتی را که این منی آورده قبل از غسل بوده، که اگر قبل از غسل بوده، غسل اون را زائل کرده. یقین دارم، با ذهنم اشاره می کنم، یقین دارم به حدوث این جنابت حین نزول این منی، و شک دارم در بقای همو جنابت. همو جنابتی را که یقین داری، شک داری در بقایش. لا تنقض الیقین به شک، میگه نقض نکن یقینت را به شک، میگه استصحاب کن همو جناب، همو جنابت را، همو جنابت را. زمانش نمیدونی ها کیه، همو اشاره ذهنی، همو جنابتی که حین حدوث این منی آمد، همون را بگو هنوزم هست، هنوز ادامه دارد، هنوز باقیه. استصحاب جنابت میگه جنابت باقیه، استصحاب طهارت میگه طهارت باقیه. این استصحاب جنابت با اون استصحاب طهارت تعارض میکنن، چون نمیشه هم شخص جنوب باشه هم طاهر، تعبد به متناقضه. اینه وقتی تعارض کردن، قاعده اشتغال میگوید، قاعده اشتغال میگوید شرط نماز طهارت، باید طهارت رو احراز بکنی. احراز طهارت اینه که هم وضو بگیرید و هم غسل بکنید. این فرمایشه که ایشان قسم چهارم را بر محل کلام تطبیق کرده. تو ذهن ما اینه که مرحوم آقای حکیم که استصحاب را جاری کرده تو ذهنش قسم ثانی بوده، خیلی هم بحث نکرده، گفته اون جنابتی که با یا آمده مردد بین قصیر و طویله. به ذهن ما اینه که ایشان ای استصحاب را قسم ثانی دانسته و هیچ اشکالی نکرده، گفته استصحاب جاریه، در حالی که این استصحاب قسم ثانی نیست. این استصحاب به قول مثوال اصول استصحاب قسم رابع، فقط کلام در اینه که آیا این استصحاب مجال داره یا نداره. یه بحث اصولیه، فقط اجمالا عرض میکنیم که تو ذهن ما اینه که لا تنقض الیقین به شک، اطلاقش ایجوری یقین و شکای پیجدار را نمیگیره. اون جنابتی که حادث شده زمان خروج این منی، شک دارم در بقاش از باب این که قبل بوده باقی نباشه، بعد بوده باقی هست، ایجور شک و یقین ها را نمیگیره. اینا یه خورده ای حالا استصحاب حدث جامعه را یقین داری در قسم ثانی در یابید، در قسم ثانی خب جامعه حدث را یقین داری، جامعه حدث هم موضوع آثاریه دیگه، شک در بقاش داری، او قابل تحمله. اما فرد مردد همونی که به این حادث شده شک در بقا دارن، تو ذهن ما اینه که اطلاق ادله استصحاب اینجور استصحابا را نمیگیره، پس اونی که استصحاب داره فقط استصحاب طهارته و جای احتیاط، احتیاط وجوبی در اینجا نیست، استصحاب طهارت جاری می شود و غسل میگیم واجب نمی باشد. دیگه بقیه کلام در علم اصول در باب استصحاب فردا انشاءالله مسئله دوم رو مطرح می کنیم. ملاحظه بفرمایید.